شادیم، شقایق ها و ریحان ها گلان خوش ازارم.
آقای بلوچی، قدیمی ها تعریف میکردن، میگفتن مثلا یکی از بازی هایی که بچه ها انجام میدادن همین تخم مرغ بازی بود.
بله
که سر این تخم مرغ رو به همدیگه میزدن، بعد کلک هم میزدن بعضی هاشون. من میخوام ببینم توی شیراز به غیر از این بازی برای بچه ها توی اعیاد بازی دیگری هم بود یا نه؟
مثلا بازی هایی مثل هفت سنگ میکردن.
آخ یادش بخیر.
بعد دوتا چوب بود بهش میگفتن کلک موسه.
آره علک دلک
علک دلک. آره با اون بازی میکردن. عرض کنم خدمت شما بیشتر این بود، مثلا دوز بازی میکردن.
آره آره
نمیدونم دیگه،
رو پارچم دوزو میکشیدن.
آره میکشیدن. آره لیلی میکردن، شیشخونه بازی میکردن،
شیشخونه چی بود من یادم میاد،
شیشخونه شیش تا مربع میکشیدن رو زمین.
آره
یه مربع هم انتهایش میکشیدن تک میافتاد.
بله بله.
بعد شما اون سنگو میداختی تو مربع اول. آها. باید یه پا یه پا میرفتی
همون لیلیه. آره
رد میکردی که توی خطام نره و بعد از اون مربع آخر بزنیش بیرون.
آره
باتم رو خط نره. آره لیلی بهش میگفت.
آره لیلی. آره
آره ما بهش شیشخونه بهش میگفتن.
آره یادش بخیر. این هفت سنگو خدا منو ببخشه. یه حمید بود، هنوزم با هم دوستیم. ما از سه سالگی با هم دیگه همبازی هستیم. سه چرخ سواری میکردیم. بعد بعض وقتی که لجه منو در می آورد میگفتم گولش می زدم، میگفتم بیاره هفت سنگ بازی کنیم، بچه ها رو را می داختیم. بعد این توپ که دست من می افتاد بعد می
زدی.
الان احتمالا صدای منو می شنوه، فکر کنم باید تلافی بکنه دیگه. الان دیگه بابا شده، دیگه بزرگ شده.
ولی هم خوش با حال اون، هم خوش با حال شما که دوستای قدیمی هستید و هم دیگر رو حفظ کردید.
آره به خدا قدیمی ترین من چند تا دوست خیلی قدیمی دارم که از 6 سالگی، از 3 سالگی، 4 سالگی ما با هم دوست هستیم. بعد یادش بخیر. بریم تو خاطرات شما. من یه دفعه رفتم تو دوران بچگی خودم. اول یه سوال کنم آقای بلوچی، دوست دارید یعنی لذت بیشتر میبرید که عیدی بگیرید یا بیشتر لذت میبرید که عیدی بدید؟
بله یه زمانی که خب کوچولو بودیم بچه بودیم لذت میبریم عیدی بگیریم. الان لذت میبریم عیدی بدیم.
آره اون خوشحالی طرف. آره. خیلی شما رو بیشتر خوشحال می‌کنه.
خیلی اصلا خیلی. آره. اصلا همون لبخندی که تو صورتمون بچه میاد.
آره.
اون شادی که اون بچه میکنه دقیقا زیر پوست و رگ تو این شادی میدوه.
بله.
یعنی احساس میکنی که خودت شاد شدی، خودت لذت بردی از این واقعی، از این کاری که کردی.
دقیقا
اینی که آره اون موقع دوست داشتیم عیدی بگیریم، الان دوست داریم عیدی بدیم،
این لذت. آره. بیشتر
خیلی الان. آره. الان
آره عرضم به حضور شما که اگه یه جمله خیلی قشنگ که میدونم خیلی پرمغزه، چون در خانواده شما به دنیا آمدین و تربیت پیدا کردین و رشد کردین که هر حرکتشون برای شما یه دانشگاه بوده، نمیگم یه کلاس درس بوده، روحشون شاد باشه، اون جمله بخواییم به ما عیدی بدین، اون جمله چیه به شنوندگانم؟
عرض کنم خدمت شما خب خیلی هست، راجبش فکر نکرده بودم این چیزی رو که میخوام. آره. بپرسین، ولی یادم همیشه پدرم میگفت که آقا جون هیچ وقت تو زندگی سعی کن دروغ نگی.
آفرین.
تو دروغ نگو، همه چی درست میشه.
بله بله.
و یه چیزی مهمتر از اون که میخواست ازمون، میگفت آقا جون سعی کنید همیشه سر سفرتون نون حلال باشه.
بله.
میگو هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط نون حلال بیار سر سفرت.
بله بله.
بعدها من فهمیدم چرا این حرفو میزد. شما برای که نون حلال بیاری سر سفرت نمیتونی دزدی کنی.
آفرین.
نمیتونی دروغ بگی.
بله.
نمیتونی مال مردم بخوری.
کمکاری.
نمیتونی حق و ناس بکنی.
بله.
نمیتونی کمکاری. هیچ کاری، فقط همه. بله. چی دیگه مرتب میشه. میگو فقط سعی بکنید که سر سفرتون نون حلال باشه.
و این تاثیر
خیلی براش مهم بود.
و این تاثیر داره توی زندگی.
خیلی خیلی.
ببینید همین موفقیت شما، همین که به واقع کلمه فارغ از تمام تعارفات رایج کسانی که شما رو میشناسن، اصلا صدای شما که ماشاءالله هزار ماشاءالله صدای خاصی هستش و کمتر کسی رو من پیدا میکنم که صدای شما رو بشنوه و شما رو تصویر شما در ذهنش روشن نشه. اینقدر موفق هستین در کار هنر، یکی از بهترین های کشور هستین، یه واقعیتی هستش. شما هر نقشی رو بازی کردین به بهترین وجه ممکن. سریال آمین رو فکر میکنم همچنان داره پخش میکنه، تا پایان اسفند که داشت پخش میکرد، و یکی از نقشهایی که از شما خیلی دوره، اصلا نقشه یه گانگستره که شما به درستی این نقش رو ایفا کردین. همینو فکر میکنم برکتی هستش که به خاطر نون حلال هستش. آقای بلوچی اجازه بدین که یه ذره هنریش کنیم. من یه سالی سال 92 عید کنار خانواده نبودم و شبکه 4 داشتم در حقیقت یکی از مجریانی بودم که اون برنامه رو داشتم، برنامه ایدانه رو داشتم اجرا می‌کردم. خیلی خاطر انگیز بود اون سال برای من و تنها قصه‌م این بود که ای وای، مثلا اولین سالیه که کنار مادرم نیستم. این برام خیلی مهمه و هست. خدمتتون عرض کنم که برای شما پیش اومده تو این سال‌ها؟
بله، اول خدا مادرتون حفظ بکنه.
عزیزی شما.
بله، یه همچین اتفاقایی ممکنه افتاده باشه. یه دفعه عرض کنم خدمت شما، من برای سال تحویل باید خودم میرسوندم شیراز که پای سفره باشم پیش مادر پدر، و بعد دخترم هم حدود مثلا شاید 5-6 سالش بود.
بله.
آقا من قصد کردم که برم و برسم. یه دفعه شب بود، یادم افتاد که من اگه بخوام برم شیراز نمیتونم امشب بخوابم صبح برم، برای اینکه سال تحویل شده، همین امشب باید حرکت.
آره.
آقا شب ما گاز ماشین گرفتیم رفتیم. رفتم خلاصه توی جاده های نزدیک شیراز بودم، سال تحویل شد.
آخه خوب.
و بعد دخترم اون موقع خانمم فوت کرده بود،
روحش شاد،
منو یگانه تنها بودیم. دخترم میگه بابا مگه نگفتی سال تحویل حتما باید باشیم، چه نمیری فلان. گفتم ببین بابا، سال تحویل اگر ما نرسیدیم، ببین چقدر این دشت سبز خدا برای ما اینو چیز کرد که ما بگه ناراحت نباشین، من این همه سبزی و زیبایی برای شما گذاشتم، بالاخره میرسید.
بله.
منو چیز نکنه، هی گاز بدم هی عجله بکنم اتفاقی بیفته. نه باید برسیم. گفتم بابا تو یه نگاه بکن این چقدر خوشگله، این حواسش رفت به دشت و صحرا و فلان، و چقدرم اونجا طبیعتش زیباست.
بله.
یعنی به خصوص توی فصل عید بهار و قبل از بهار، حتی از نیمه های بهمن اوایل اسفند، چقدر زیبا میشه اونجا. بله. اصلا.
بله.
و چیز میگه نازم هوای فارس که از اعتدال آن بادام بن شکوفه مه بهمن آورد.
این
عرض کنم خدمت شما، حواسش رفت به این دشت و دمن و فلان این چیزا، و بعد ما خودمون رسوندیم. حالا نگو مادر اینا سر سفره نشستن، آره 1-2 ساعت هم گذشته تکون نخوردن که ما برسیم، چون میدونستن ما تو رو هستیم.
آره،
یعنی حتی به هم تبریک نگفته بودن.
بله.
که ما خودمونو برسیم. بله. آره رسوندیم و این چیزا. آره اینطوری هست، یعنی ماها کلن ایرونی ها یک محبت و مهربونی خاص خودمون رو داریم،
همینطوره
چه زبان زده تو دنیا.
بله.
آره.
بله.
که امیدوارم روز به روز این محبت و مهربونی بیشتر بشه
انشالله.
امیدوارم همینجور که گفتیم فاصله ها کمتر بشه
انشالله.
و به درک بیشتری برسیم
انشالله. قانون فیزیک میگه هر عملی عکس العملی داره.
بله.
توپو به هر شدتی به دیوار بزنیم به همون شدت برمیگرده، و من باور دارم. یه چیزی براتون بگم، برای شنوندگانمونم شاید جالب باشه. یه روزی داشتم از یه خیابون، در حقیقت از این خیابون چهارراه پهن داشتم عبور میکردم، خیلی هم خطرناک بود. یه خانم پیری یه ذره خرید کرده بود برای خونه، سیب زمینی و پیاز و میوه و اینا، ولی برای سنگین بود. من اومدم گفتم من که دارم رد میشم، بهش کمک بکنم دیگه، همسنای مامانمه تقریبا. گفتم مادر اجازه میدین کمکتون کنم؟ گفت خدا خیرت بده، شروع کرد دعا کردن. من ایشونو انداختم طرفی که ماشینا رو نبینه، یعنی من خودم سپر باشم. و سر چهارم باز عوض کردم جامو، با خیال راحت از خیابون ردش کردم. خدا رو شاهد میگیرم حدود 20 دقیقه بعد رسیدم خونه. تا سر کوچه این خانم من وسایلش آوردم، دیگه به من اجازه نداد، حالا به هر دلیلی که خودش داشت. و من رسیدم خونه، گشنمم بود. گفتم مامان غذا هست؟ گفت آره مادر الان برات میکشم. غذا رو کشید و نشستیم و دیدم شروع کرد دعا کردن یه جوانی. الان میگم حالم عوض میشه.
آخه.
گفت مادر خدا برای پدر مادرش حفظش کنه، یه جوانی با مشخصات تو. حالا مامانا دیدین دیگه، جواناشون خیلی رعنا میبینن. بعد شروع کرد تعریف کردن، گفتش که بارام سنگین بود، منو تا در خونه رسوند.
آخه
یه ساعت قبل. این مهربانی برمیگرده و من واقعا بهش باور دارم. ای کاش امسال، ای کاش که نه، امید دارم امسال دیگه به امید خدا مهربونیامونو بیشتر تمرین کنیم، بیشتر مهربونی کنیم.
انشالله.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، لطف کردین. آقای بلوچی اجازه مرخصی به ما بدین که ما یه عید دیدنی دیگه هم داریم و براتون بهترین سال رو آرزو میکنم. از خدا میخوام امسال هم سلامتی، هم عزت، هم کار، هم پول، کلی موفقیت منتظرتون باشه.
انشالله. منم برای شما همه اینا رو از خداوند بزرگ میخوام.
زنده باشی.
انشالله شما همه این چیزهایی که برای من خواستین برای خودتون هم اتفاق میفته و موفق باشین و پیروز و مثل همیشه بدرخشید.
خیلی متشکرم، عنایت کردین. از شما خداحافظی میکنم و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه عید دیدنی، مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدارتون.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
هر کسی سهمی بر زحمت گره. دوستان، عطر محبت و مهربانی بهترین و ماندگارترین شمیم زندگیه. پس لحظه هامون رو معطر کنیم به این عطر دوست داشتنی. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 و ما نوبت میرسه به برنامه هفت و رنگ، کاری از گروه ادب و هنر که به مدت 29 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کاری از گروه ادب و هنر.
سلام و درود بر شما شنونده های برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر. این برنامه در پیوند با میراث فرهنگی ناملموس ایرانی به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، دستیار تهیه خانم پریا جمالیان و اجرای من حامد موسوی، پژوهشگر فرهنگی، تقدیم شما علاقمندان فرهنگ و هنر ایرانی خواهد شد. در ایام نوروز این آیین باستانی و ارزشمند کهن ایرانی است. سال نو 1398 هجری شمسی رو به همه شما عزیزان علاقمند فرهنگ ایرانی تبریک میگیم و امیدواریم در این سال هجری شمسی آرامش ساکن دلهاتون باشه. خب، در این برنامه مختص به پرونده زرین آیین نوروز در خدمت جناب آقای شبان میرشکرایی، پژوهشگر فرهنگی هستیم تا به مناسبت به بازگشایی گنجینه فرهنگی همچون نوروز بپردازیم. خب آقای میرشکرایی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت و رنگ، برنامه مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همطور شنوندگان عزیز برنامه و واقعا به نوبه خودم به عنوان یک ایرانی تشکر میکنم از شما و همکارانتون که زحمت میکشین و برنامه هایی رو میسازین با موضوع فرهنگ و با موضوع به خصوص میراث فرهنگی ناملموس، چون از نظر بنده این زیرساخت تمام آن چیزهایی هست که ما به عنوان میراث کالبدی میشناسیمشون.
کاملا درسته که اصلا اگر ناملموس یا میراث ناملموس موجودیت نداشته باشه اصلا ما میراث فرهنگی نخواهیم داشت.
فرمایش شما کاملا درسته، به این دلیل که اون چیزی که کالبد رو به وجود میاره در واقع ذهن ماست، فرهنگ ماست، داشته های ماست. اقلیم ما در دراز مدت و در تعاملی که انسان توش زندگی کرده به یک تعادلی رسیده، به یک تعادلی رسیده و اون چیز شده فرهنگ. ما امروز اسم اون چیز رو میذاریم فرهنگ. اون فرهنگ برای هر کسی متناسب اقلیمش یک چیزهایی رو ایجاد کرده، برای خوراکش، برای محل اسکانش، برای ابزار دستش، برای شیوه های برداشتش از اون طبیعت و اون وقت اونها شده میراث مادی، منتها به واسطه اینکه در طول تاریخ میراث مادی جسمش به دست ما رسیده، شاید برامون شناخته شده تر و به اصطلاح ملموس تر باشه. ولی واقعیت این است که اگر میراث ناملموس و اون فرهنگ وجود نداشته باشه که اینها به وجود نمیاد اصولا.
کاملا درسته، خیلی معجز توضیح فرمودید. خب من باید ابتدای برنامه عرض کنم خدمت همین شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ که پدر بزرگوار جناب آقای میرشکرایی، یعنی استاد محمد میرشکرایی، پیشنهاد دهنده پرونده نوروز برای ارسال به یونسکو بودند. ارسال اولین پرونده نوروز سال 1386 صورت گرفت، اما اولین نوبت ثبت جهانی سال 88 با 7 کشور صورت گرفتش و در نهایت دومین نوبت سال 95 در یونسکو با 12 کشور نوروز ثبت جهانی شد. من میخوام اینجا از جناب میرشکرایی درخواست بکنم که علی‌رغم اینکه نقش پدر بزرگوارشون رو در تهیه این پرونده بفرمایند، یه اشاره هم بکنند به این سیر روند کار که اصلا چگونه صورت گرفت این ثبت.
فرایند تهیه پرونده جهانی نوروز مثل همه پرونده های دیگه از مرحله ملی شروع شده. ماجرا برمیگرده به پژوهش ها و اقداماتی که در دهه 70 شمسی اتفاق افتاده در پژوهشکده مردم شناسی و یک کار گروهی بوده از تمام اونهایی که توی این پژوهشکده فعالیت میکردن و در سراسر ایران، چون ما در سیستم قدیم سازمان میراث فرهنگی در هر کدوم از استانها یک پژوهشگر مردم شناس داشتیم که مسئولیت استان خودش رو به عهده داشت و بعضن شاید 2 تا یا 3 تا. و موضوع نوروز با توجه به اینکه مربوط به هیچ جای مشخصی نیست، مربوط به کل پهنه فرهنگی ایران هست و حتی پهنه فرهنگی ایران فرهنگی، یعنی در واقع بیرون از مرزهای سیاسی ما، بنابراین این کار توسط تمام این پژوهشگران انجام شد و یک کار گروهی بود که در نهایت در سال 1377 اولین سمینار در واقع منطقه‌ای نوروز در تخت جمشید برگزار شد که از کشورهای دیگه، از کشورهای حوزه نوروز اومدن اونجا و مقالاتی ارائه شد. خیلی خیلی سمینار پرباری بود. و بعد از اون هم در ارگ بم سال 79 دوباره یک همایش گذاشته شد و همه این جریانات و اتفاقات منجر به تهیه پرونده ملی نوروز شد که در نهایت این پرونده بعد از ثبت در فهرست آثار ملی ما برای یونسکو ارسال شد و در مرحله اول با 7 کشور در سال 2009 به ثبت جهانی رسید. این داستان اتفاقا خیلی جالبه که بدونید نوروز یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های میراث فرهنگی ناملموسه، به این دلیل که به طور کامل با طبیعت در ارتباط است، با اقلیم زیستی در ارتباط است. یعنی انسانی که در این حوزه جغرافیایی فلات ایران زندگی کرده از دیرباز تا به امروز، یعنی تاریخی براش متصور نیستیم، نمیتونیم بگیم نوروز 5000 ساله، نوروز 10000 ساله.
کاملا
نوروز یک حس طبیعی انسان است نسبت به اقلیم خودش. وقتی متوجه شده که بهار اتفاق میفته و میره میگذره، تابستون میشه، زمستون میشه و دوباره بهار میشه، این بازنده شدن طبیعت طی سالیان براش مورد توجه قرار گرفته و اون وقت بهش احترام گذاشته، به طبیعت خودش احترام گذاشته و روز نو و نوروز رو جشن گرفته و اون وقت طی سالیان و سالیان این به دست ما رسیده و ما امروز هم همچنان نوروز رو جشن میگیریم. اما آیا این موضوع به مرز سیاسی ختم میشه؟ آیا ما میتونیم یه خط بکشیم بگیم نوروز تا اینجا هست، از اینجا به بعد نیست؟ بنابراین پرونده نوروز هم دقیقا مصداق بارز همین بود. کنوانسیون 2003 یونسکو که موضوعش پاسداری و در واقع حفظ و حراست از میراث فرهنگی ناملموس بشری هست، اصلی رو گذاشت و گفتش که از اونجایی که فرهنگ مرز سیاسی نمیشناسه، کشورها میتونن با هم یک اثر را ثبت بکنن چون به هر حال امروز دنیا دنیای سیاسی امروزه و کشورها محدوده دارن و به هر حال هر کاری شما بخواید بکنین با این مرز سیاسی درگیر هستین، اما میتونیم این مرزهای سیاسی رو در نظر نگیریم، گسترشش بدیم. بنابراین توی مرحله اول با 9 کشور این کار اتفاق افتاد، ولی به محض این اتفاق کشورهای دیگه‌ای که توی این حوزه فعالیت کرده بودن یا حتی در جریان اون سبت قبلی هم بودن و نتونسته بودن خودشونو به اون حرکت برسونن، تقاضای پیوستن به این پرونده رو دادن و طی 3-4 مرحله 12 کشور نشستن، بحث و گفتگو کردن، مطالبشون رو آوردن، نوروزهاشون رو به هم دیگه معرفی کردن و این فصل مشترک در واقع کارهاشون، اون اشتراکاتشون تبدیل شد به پرونده جهانی 12 کشوری نوروز که در نهایت در سال 2016 به ثبت جهانی رسید و اون شماره قبلی، اون شماره 9 کشوری در واقع از فهرست یونسکو حذف شد، فهرست 12 کشوری به جاش نشست و امروز نوروز رو در سایت یونسکو میتونید با 12 کشور، 12 عنوان و به 12 ملت دنبال بکنید. و همچنان جالب براتون بگم که چندین کشور دیگه تقاضا دادن و گفتن که ما هم نوروز داریم و میخوایم به این پرونده بپیوندیم.
امکانش هست؟
بله، منتها خب دوباره همین داستان هست، یعنی باید چند سال وقت صرف بشه، کشورها بشینن، چون همه اون 12 کشور به اضافه کشورهای جدید بله، دوباره باید بیان بشینن، تبادل نظر بکنن، یک پرونده جدید حالا هر چند کشوری تشکیل بدن، اون رو بفرستن به یونسکو برای داوری
که این کشورها هم اضافه شدن.
بله، اون وقت دیگه اون وقت یونسکو پرونده جدیدی رو با شرکت حالا هر تعداد کشوری که هستن اون رو میبینه، بررسی میکنه، داوری میکنه و در فهرست خودش ثبت میکنه.
این پرونده مدیری هم داشت، مثلا چون اینطور که شنیدم مدیر پرونده ایران بوده، درسته؟ بله.
ببینید مودریتوری پرونده، یعنی اصطلاح در واقع کنوانسیونیش بهش میگن مودریتوری پرونده، این در واقع نقش هماهنگ کننده داره، چون وقتی شما از کلمه مدیر استفاده میکنین این یک مقدار ممکنه برای کشور دیگری که با ما همکار هست و هم پیمان هست ممکنه یه مقدار حس طبقاتی ایجاد کنه، یعنی احساس بکنه که ما نسبت به اون در یک طبقه بالاتری قرار گرفتیم
یا ارجحیت داریم
و ما در واقع اصلا دوست نداریم که این کار رو بکنیم به چندین دلیل. یکی این که ماهیت نوروز ماهیت صلحه، ماهیت دوستیه، ماهیت پیونده، بنابراین شما هر چیزی رو که تو این موضوع بخوای موجب بشه که این اختلاف طبقاتی ایجاد بشه این نقض غرض. دو اینکه روح کنوانسیون 2003 میگه که شما هیچ برتری یا برترینی ندارید، شما هیچ جا نمیتونید بگید این اثر از اثر دیگهی برتره، مهمتره، به درد بخورتره، مردمیتره، هیچ کدوم از این ترها و ترینها به هیچ کدوم از آثار ناملموس یونسکو اجازه نداره بچسبه،
حتی اگر در خطر نابودی باشه.
نه، خطر هم باز دوباره فرقی نمیکنه. شما میگین این اثر در خطره، ولی نمیتونید بگین این اثر بهتر از اثر دیگه. مثلا درسته که نوروز یک اثری است با 12 کشور، گستردگی در واقع پهنه جغرافیایی بسیار بزرگ، از طرف دیگه مثلا شیوه مثلا بهره برداری از منابع طبیعی در یک روستایی در یک کشوری در آفریقا، خب پهنه جغرافیایی اون محدود شد به مثلا 10 هکتار زمینه و مثلا چه میدونم 500 نفر آدم، 1000 نفر آدم، یک جامعه محلی کوچیک. اما هیچ وقت شما نمیتونید بگید نوروز از اون مهمتره، این قانون کنوانسیونه، به خاطر اینکه هر دو اینها از نظر میراث فرهنگی ناملموس بشری اهمیت دارن و برای دنیا مهم هستن. اگر اون هم در فهرست جهانی ثبت شده باشه و نوروز هم باشه شما نمیتونید برتری ایجاد بکنید. بنابراین به همین سبب باز ما نمیتونیم بگیم مدیر پرونده هستیم، از این کلمه استفاده بکنیم. ایران هماهنگ کننده پرونده بود، شروع کننده این حرکت بود، به خاطر اینکه اصولا در سال 2003 تازه این کنوانسیون شکل گرفته بود. سال 2003 نسبت به زمانی که ما اون همایش منطقه نوروز رو برگزار کردیم جلوتره، یعنی ما زودتر به این فکر افتادیم. مثلا پیش از اینکه چنین کنوانسیونی وجود داشته باشه این کشور ایران در واقع همکاری های خودش رو با کشورهای اطرافش برای ثبت میراث فرهنگی ناملموسش برای انجام پرداختن به این موضوع انجام داده. بله
درست. آقای میرشکرایی خیلی کوتاه بفرمایید چون باید فاصله ای رو دریافت بکنیم. من در این لیست 12 کشوری که شما فرمودین نام مقدونیه و هندوستان رو هم دیدم، اینها آیا صحت داشتن یا نه؟
مقدونیه خیر، ولی هندوستان بله.
هندوستان هم پس نوروز بله، رو داره.
بله، پارسیان هندوستان که در واقع زرتشتیای هندوستان هستن، نوروز رو خیلی مفصل جشن میگیرن و جزء کشورهایی بود که خیلی هم خوب وارد عرصه نوروز شد.
بسیار عالی. خب سال 84 مستندی ساخته شد توسط جناب آقای علی بهادر تحت عنوان نوروز در قزاقستان.